حتما باید بهشون رسیدگی هایی بشه. رسیدگی هایی هم البته خب همه میدانیم که کم و بیش شده، منتها این رسیدگی ها کمه.
بله.
یعنی به نسبت اون وضعیتی که این عزیزان پیدا کردن، این مردم شریف و با عزت و با غیرت ما پیدا کردن، به هر حال احتیاج باز به رسیدگی های بیشتر هست. امیدواریم انشاءالله هم مجلس محترم شورای اسلامی هم قوه مجریه اینها دست به دست هم بدن و به هر حال با تمهیداتی که اتخاذ میکنن ما به سمت و سوی بریم که یه مقدار فشاری که برای این عزیزان میاد و روی زندگیشون هست انشاءالله کمتر بشه.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. انشاءالله شاهد این باشیم که با تمهیداتی که مسئولین دارن، خصوصا دولت محترم، شاهد این باشیم که مردم ما از این سختی و گرفتاری که کرونا برای اون ایجاد کرده انشاءالله عبور کنن و انشاءالله که مشکلات برطرف بشه.
توی این جلسه اخیری هم که در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد و رئیس جمهور محترم و وزرا و اعضای ستاد ملی کرونا در حضور معظم الله جلسه ای رو تشکیل دادن،
بله،
اونجایی که گزارش داده می شد یکی از محورهایی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن این بود که برای اونایی که حقوق نمی گیرن چیکار کردید؟ اونایی که حقوقی ندارن، اونایی که به این مضمون کارمند دولت مثلا نیستن،
حقوق ثابت ندارن.
بله بله، میخوام بگم تو اون جلسه هم این مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. امیدواریم انشاءالله در حال باد، البته مشکلات اقتصادی هم که خب تو کشور ما هست و شرایط ویژه‌ای که به هر حال وجود داره، در این حال وضع زندگی این عزیزانمون بهتر بشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحات شما. و اما یه پیامک بخونیم شنونده محترم به شماره 0917 4 شماره آخرشون 8912 این سوال رو پرسیدن: آیا این ادعا که انقلاب اسلامی ایران به قیام جهانی امام زمان متصل میشه درسته؟
ببینید، ظاهرا همچین ادعایی نشده، یعنی لااقل اونجوری که من در ذهنم میاد و به خاطر دارم، یه کسی که مثلا حرف و سخنش برای ما حرف و سخن مثلا معتبری باشه، بگیم آقا فلانی آمده گفته که مردم بدانید که انقلاب اسلامی به قیام حضرت حجت ارواح نافدا متصل خواهد شد، این یه همچین نظریه‌ای که محکم و استوار و برقرار باشه وجود نداره. منتها ما این رو آرزو میکنیم، دوست داریم، یعنی از خدا میخواهیم که ما رو جزء زمین سازان ظهور قرار بده، جزء منتظران واقعی حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بده و انقلاب اسلامی رو، این برکت رو درش قرار بده که انشاءالله متصل بشود به حکومت جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا.
بله.
بنابراین به عنوان یک دعا، به عنوان یک خواسته، به عنوان یک تمنا و آرزو، این رو از خدای متعال همیشه باید بخواهیم، چون فرمود انتظار الفرج عباده هستن، این که ما آماده بشیم، خودمون رو آماده بکنیم برای ظهور، خب خیلی مهم هست. یک انسان منتظر فرق میکنه با یک کسی که منتظر نیست. حضرت که تشریف بیارن چیکار میکنن؟ میگیم حکومت جهانی تشکیل میدن. خب این حکومت جهانی نیرو میخواد، کادر میخواد. انسان منتظر انسانیه که میگه من خودم رو آماده کردم که به حضرت ولی عصر ارواح نافدا در اداره جهان کمک بکنم. خب یک چنین آدمی چقدر باید مهارت داشته باشه؟ چقدر باید تخصص داشته باشه؟ اگه بهش گفته شد که یه قاره ای رو میخوایی مثلا فرهنگ یه قاره ای رو بدیم دست تو، بلدی اداره کنی، میتونی اداره بکنی. بنابراین این جور افراد، یعنی منتظران، از همین الان شروع میکنن در خانه خودشون، خانواده خودشون، محله خودشون، شهر خودشون، کشور خودشون، در هر کجای عالم که باشن، شروع میکنن به اصلاحگری، شروع میکنن به کمک به تحقق عدالت، اجرای عدالت، اهتمام میبرزن به رسیدگی به فقرا، به محرومان، به مستمندان، به مستضعفان. بنابراین این جزء آرزوهای ما باید باشه که ما همه جزء منتظران واقعی به حساب بیاییم، جز مصلحان واقعی به حساب بیاییم و انشالله این قیام ملت ایران هم متصل بشود به قیام حضرت بقیت الله. ولی اینکه کسی بگه که حضرت کی ظهور میکنه، قصد همچین چیزی نفی شده در روایات ما و نهی شده، گفتن اگر کسی وقت تعیین کرد تکذیبش بکنید، و یا اینکه کسی ادعا بکنه که الا و لابد این انقلاب اسلامی حتما مقدمه ظهور آقا هست و آقا به زودی ظهور میکنه، اینجور چیزهایی پذیرفته نیست. ولی جز دعاهای ما باید باشه که همه ما انشالله جز منتظران و زمین سازان به حساب بیاییم
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما، همچنان با ما همراه باشید. بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
رونیم با ما آهنگ دریافت، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 20 آذر 1360. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی که در حال حرکت به سمت محل برگزاری نماز جمعه بود، با بمبگذاری انتحاری توسط یکی از اعضای سازمان منافقین به شهادت رسید. آیت الله دستغیب سال 1314 به نجف هجرت کرد و پس از 7 سال به درجه اجتهاد نائل آمد. ایشان ریاست حوزه علمی استان فارس، نمایندگی ولی فقیه در این استان، امامت جمعه شیراز و نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشتند. 9 دسامبر مصادف با 19 آذر، انتفاضه اول مردم فلسطین در برابر تجاوزگری اشغالگران صهیونیست از سال 1987 میلادی آغاز شد و در سال 1993 با توافقنامه اسلو به پایان رسید. انتفاضه دوم فلسطینیان یا انتفاضه الاقصا سال 2000 میلادی آغاز شد و تا سال 2005 ادامه داشت و انتفاضه قدس یا انتفاضه سوم فلسطینیان هم سال 2015 میلادی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. و 18 آذر 1370، 11 سال پس از آغاز جنگ تحمیلی دولت بعث عراق و 3 سال پس از صدور قطعنامه 598 سازمان ملل متحد مبنی بر نوشاندن جام زهر پذیرش پایان جنگ با عراق به امام خمینی رحمت الله علیه، حقانیت ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود به اثبات رسید و خاویر پرز دکویار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی رسمی به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که عراق مسئول و آغازگر جنگ علیه ایران بوده است.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif. بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه‌های گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما نوبت رسیده به بخش یک صفحه یک شبهه که می‌پردازه به شبهات فضای مجازی. در هر برنامه پرسمان انقلاب همکار عزیزمون جناب آقای آزما یکی از شبهاتی که در فضای مجازی مطرح هستش رو میارن در برنامه پخش میشه و کارشناس محترم به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم بشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
دشمنان ایران بعد از شهادت سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی شب و روز نداشتن و در کلام و رسانه‌هاشون این رو میشد به وضوح فهمید، اما در مورد به شهادت رسوندن دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده سعی کردن از طریق رسانه‌ها عملیات خاصی رو هم دنبال کنن.
25 سال آینده رو نخواهید دید.
4 دهه از این ادعاها میگذره. در این مدت ایران هم با مردم سوریه در حمایت از اسد جنگیده، هم جنگ‌های این رو در کشورهای مسلمان عراق، افغانستان، لبنان، یمن و حتی نیجریه اداره کرده. اما حتی برای اثبات ادعاش هم که شده باشه، یک بار با اسرائیل در افتاده. نتانیاهو 2 سال قبل عکس فخری‌زاده رو به عنوان مسئول پروژه هسته‌ای محرمانه نشون داد و گفت این نام رو به خاطر بسپارید. امروز فخری‌زاده در پایتخت ایران ترور شده. هنوز خون سلیمانی خشک نشده. طی چند ماه اسرائیل چند صد سپاهی رو در سوریه کشت و در در این قضیه توف از سوی سپاه به سمت اسرائیل و بسیجیانی که فقط در تهران شیر هستن و آروم نمیگیرن.
بله خیلی متشکرم از جناب آقای آزما، به خاطر اینکه شبهه‌ای که الان در فضای مجازی خیلی مطرح هست بحث شهادت شهید فخرزاده است که این رو برای ما تایید کردن و پخش کردن. خب دارن ادعا میکنن که میگن شما از یک طرف این شعار رو میدید که اسرائیل تا 25 سال دیگه نخواهد بود، اما از طرف دیگه میبینیم که میان و دانشمند شما رو در پایتخت خودتون در تهران ترور میکنن. این تناقض در واقع، یک جوری میخوام بگن این تناقض در کلام مسئولان جمهوری اسلامی هست.
اولا که من تسلیت عرض میکنم شهادت دانشمند عزیز و گرانقدرمون مجاهد گمنام جناب آقای دکتر فخری‌زاده رو
رحمت الله،
و امیدواریم که انشالله بر سر سفره انبیا و اوصیا و اولیا حاضر باشند و جزء مصادیق اندربهم یرزقون انشالله محسوب بشن. در این صوتی که پخش شد خب هم دروغ‌های زیادی بود، هم مطالب کج و معوج زیادی بود و آدم یاد اون ضرب المثلی میفته که میگفتش که حسن و حسین هر سه دختران مغاویه بودند که در مدینه گرگانها را درید، یا در مثلا کنعان گرگانها، که همش نادرست بود.
بله.
اون بخش اول که میگه که ایران مثلا در سوریه و کجا تا میرسه به نیجریه داره میجنگه، خب این ربطی به ایران نداره، ایران کجا در نیجریه جنگیده؟ اینکه شما در نیجریه یک عالم متقی رو نمیتونید تحمل بکنید، یک ارتش رو میفرستید برای
سرکوب
جنگ با او، یه آدمی که بیدفاعه، بعد بچه هاش رو شهید میکنید، همراهانش رو شهید میکنید، خودش رو با همسرش دستگیر میکنید، خودش رو زخمی میکنید، این کجای این مثلا جنگ با ایران، این جنگ با ایرانه یا این جنگیه که نظام سلطه و همین صهیونیست ها علیه مردم به راه انداختن؟ یا یه جوری اینا بحث میکنن که انگار مثلا سوریه یک نبردی رو شروع کرده. خب مردم داشتن زندگیشون رو میکردن، شما تروریست ها رو از اقصا نقاط عالم فراخوان دادید، آموزش دادید، تجهیز کردید، دالانهای حضور در سوریه رو برای اینها ایجاد کردید، اینها رو آوردید اونجا و خودتونم که از قبل اونجا مستقر شده بودید، میخواستید دولت شام و عراق رو درست کنید. داعش رو به هر حال معلومه کیا به وجود آوردن و کیا ازش حمایت کردن. خب نمیشه که امریکا عراق رو اشغال بکنه، در سوریه هم بره علارغم مخالفت دولت این کشور پایگاه بزنه، بعد هم پیمانان خودش رو همونجا بیاره، بعد بگه از دست ما کاری بر نمیاد. میبینید که داعش بالاخره بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه رو جلوی چشم اینها گرفت دیگه.
بله.
و اینها خب میگفتن که اشتباهی، یعنی وقتی که جمهوری اسلامی یا دیگر نیروهای مقاومت اسنادی رو رو میکردن که اینها دارن براشون تسلیحات میبرن و هلیکوپترهایی که دارن تسلیحات رو برای اینها میفرستن، میگفتن این اشتباه شده و از این حرفای خیلی نامربوط. بنابراین جمهوری اسلامی نه پنهانی نه بر اساس مباحث درویانه و منافقانه، نه خیلی با صراحت آمده و گفته من نسبت به جریان مقاومت حساس هستم، نسبت به همسایگان خودم حساس هستم، نسبت به حضور قدرت‌های نیابتی توی منطقه حساس هستم، سر اینم وایستاده و کارش رو هم جلو برده. به هر حال امروز ترامپ میگه که امریکا با هزینه‌های تریلیاردی توی منطقه هیچ دستاوردی نداشته و خب جمهوری اسلامی هیچ کس نگفته که، حتی مخالفانش هم نگفتن که ما اینجا هزینه اینجوری کرده باشیم. که جمهوری اسلامی البته به دولت‌های این منطقه، دولت سوریه، دیگر نیروهایی که به هر حال کمک خواستن، به اینها کمک‌های مشورتی داده، آموزش داده و مشاوره داده و امروز میبینیم که نه از داعش خبری هست و نه از سلطه‌گرانی که توی این منطقه میخواستن مستقر باشن. البته ما در حال جنگ هستیم و این دشمن ما هست که از همه اصول جنگ در واقع فراتر رفته. کاری که امریکایی‌ها انجام دادن و با اقدام تروریستی خودشون علیه سردار سلیمانی عزیز اون جنایت رو مرتکب شدن، خب هم در وجدان عمومی جهانیان محکوم شد، یعنی معلوم شد که حرکت یک حرکت کاملا بزدلانه‌ای بوده و الا امریکایی‌ها همچین جنایتی رو که مرتکب، این معلومه که خیلی روشون فشار اومده، اینقدر شکست خوردن، حالا میخوان یه مثلا پیروزی به نام خودشون ثبت بکنن که اون هم خب اینقدر فجیع بود، اینقدر ایراد داشت، یک مهمان رسمی وارد یک کشوری شده، هم آبرو حیثیت اون کشور رو بردن، هم آبرو حیثیت خودشون رو بردن و جمهوری اسلامی هم البته بخشی از پاسخ رو به تعبیر مقام معظم رهبری یک سیلی کوچکی به اینها در عین الاسد زد. ولی خب سیلی ها مونده، حالا البته لازم هم نیست که همه چی عرضم بزرگ شما اعلام بشه و. اما راجع به اسرائیل، کی اسرائیل رو از لبنان به عقب رونده؟ مگه اینها وارد لبنان شده بودن که برگردن؟ استراتژی جمهوری اسلامی از زمان حضرت امام رحمت الله علیه به این شکل تدوین شد که نباید ایرانی ها برن از این کشورها دفاع بکنن، بلکه جوانهای هر کشوری خودشون باید از کشور خودشون دفاع بکنن.
همون شکلی هسته های مقاومت در سراسر دنیا.
یعنی قرار نیست که ماجرای بنی اسرائیل تکرار بشه. در ماجرای بنی اسرائیل در قرآن کریم میگه که وقتی که حضرت موسی به پیروان خودش گفت که برید این شهر رو آزاد بکنید و اونجا یه زندگی خوبی رو شروع کنید، گفتن که نه ما شرمنده نمیتونیم این کار رو بکنیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. چرا موسی تو پروردگار خودت بین، شما برید با هم دیگه آزاد جا رو آزاد کنید، ما اینجا نشستیم. آره آزاد شد ما میاییم. قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. قرار نیست که کارهای غیر راهبردی ما انجام بدیم. جوانان لبنانی باید آموزش ببینن چنان که آموزش دیدن و از کشور خودشون دفاع بکنن، رژیم غاصب صهیونیستی رو از کشور خودشون اخراج بکنن که الحمدلله بخشای عمده رو اخراج کردن و فقط اون قسمت مزارع شبعا مونده. جوانان سوری همینجور، جوانان عراقی همینطور، حتی خود فلسطینی ها چه در غزه چه در کرانه باختری، اینها باید یاد بگیرن که از خودشون دفاع بکنن. اون چیزی که رژیم غاصب صهیونیستی و سلطه‌گران رو امروز به وحشت انداخته و میخوان یه کارهای در واقع هیجانی و احساسی بلکه از سوی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، این هست که میبینن همه جا جمهوری اسلامی حضور داره و اینها حتی یک جا هم نمیتونن مشخص بکنن بگن که این توی این عملیات مثلا ایران حضور داشت.
بله.
اینها در واقع توی این بغض و کینه‌ای که دارن موندن که اقدامات جمهوری اسلامی اقدامات قانونی هست. در مورد فلسطین هم جمهوری اسلامی پیشنهادش پیشنهاد محکم قانونی بین المللی پسنده. بحث جمهوری اسلامی اینه که با آگاهی مردم در سرزمین فلسطین هم باید مردم سالاری حاکم بشه، انتخابات صورت بگیره. اگر انتخابات صورت گرفت، هرچه مردم گفتن، خب ما الان 5 میلیون آواره فلسطینی داریم، خب اینا باید برگردن به خانه با زندگی خودشون. دنیا هست که داره حرف نامربوط میزنه اینجا و چیزی که جمهوری اسلامی میگه حرف اساسی هست، حرف درستی هست. اگر این اتفاق بیفته، رژیم غاصب صهیونیستی بساطش جمع میشه دیگه. جمهوری اسلامی هیچ کجا نگفته که مثلا بساط رژیم غاصب صهیونیستی با جنگ مثلا جمع میشه. نه، یکیش همینه. اگر واقعا اونجا مردم سالاری اتفاق بیفته به طور طبیعی این بساط جمع خواهد شد. البته خدای متعال در قرآن کریم به ما میگه که بساط ظلم برچیده میشه. ظلم پایدار نیست، هیچ کجا ظلم نمیتونه بمونه. رژیمی که بر اساس ظلم بنا شده، رژیمی که بر اساس ترور بنا شده، رژیمی که بر اساس جنایت بنا شده و هر روز یک جنایتی داره مرتکب میشه مخصوصا نسبت به بیگناهان، این سنت الهی هست که دوام نخواهد داشت. اما این با آگاهی خود مردم و نصرت الهی انشالله اتفاق میاد.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما. شما شنوندگان عزیز میتونید اگر که مایل هستید تا برنامه های گذشته پرسامان انقلاب را بشنوید به سایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانی radiomaarif.ir. آرشیو برنامه پرسامان انقلاب در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. همچنان با ما همراه باشید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی رو خدمتتون معرفی کنیم. مهمترین منبع حقوق اساسی قانون اساسی هستش، قانونی که در همه کشورها در رأس هرم سلسله مراتب قوانین قرار گرفته. قوانین عادی و آیین‌نامه های دولت نیز به ترتیب در مراتب پایین تر از این قانون قرار دارند و به همین ترتیب نباید با اصول آن در تعارض باشند، وگرنه از اعتبار ساقط میشند. اهمیت و برتری قانون اساسی ناشی از محتویات اون هستش، در برداشتن اصول کلیه زمامداری، محدود ساختن قدرت، نحوه حکمرانی، ساختار کلی دولت، حدود اختیارات و در واقع مبانی ارزشی و فرهنگی، حقوق و آزادی های اساسی مردم و تکالیف دولت در برابر مردم. به جرأت می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب سومین دستاورد مهم آن به شمار می آید. این قانون حاصل از خودگذشتگی های مردم و مبارزه آنها با رژیم ستمشاهی، ثمره خون هزاران شهید و رنجمایه انقلابیون و ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس است. همکنون بعد از گذشت بیش از 4 دهه از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، همچنان این قانون مترقی تنها سند و میثاق نظام اسلامی است که بر کشور و مردم مسلمان ایران حاکم است. ضرورت آگاهی داشتن از انواع قوانین و مقررات بر هیچ کس پوشیده نیست. امروز با توجه به گستردگی ابزار اطلاع رسانی از لحاظ حقوقی نمیتوان ادعای جهل به قانون رو پذیرفت. بنابراین شایسته است همه شهروندان از قوانین و مقرراتی که در زندگی روزمره خود با هم سر و کار دارند آگاهی داشته باشند تا به هنگام نیاز مطابق آن عمل کنند. بر همین مبنا عمل به قانون اساسی از سوی مردم و زمامداران مستلزم دانستن احکام و قواعد آن است. این کتاب به خوبی توانسته افراد و مخاطبان را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا کند که پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب را ملاحظه بفرمایید. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی نشر معارف با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختند که انشالله این کتاب هم مورد استفاده و بهره شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب استاد لکزی به شماره 0919 4 شماره آخرشون 8427 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، تحلیل استاد لکزی از پشت پرده ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده چیه؟ آیا این که میگن اسرائیل این ترورها رو انجام میده تا قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ ایران رو به جنگ با آمریکا بکشونه، این درسته؟ آیا اسرائیل از توافق ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن نگرانه؟ آیا قرار ایران بعد از ترامپ دوباره با آمریکا مذاکره کنه؟ آیا ایران نمیخواد انتقام خون بهترین فرزندان خودش رو بگیره؟ خب البته این یه سوال نبود و چند تا سوال رو در قالب یک پیام فرستاده بودن که البته بخشی از جوابای سوال رو فکر کنم در بخش قبلی از اتالی پاسخ دادید. با این حال در خدمت شما هستم.
ببینید، یک پیشفرضی بعضی ها دارن که توی این سوال هم یه مقدار اون پیشفرض خودش رو نشون میده و اون اینه که گویا میان ترامپ و بایدن تفاوتی هست و اگه مثلا بایدن به قدرت برسه کلن سیاست خارجی امریکا یک تغییر اساسی خواهد کرد و از این جور حرفا، در حالی که ابداً این گونه نیست. شاید از جهاتی سیاست خارجی امریکا در دوره بایدن بیشتر در واقع منسجم بشه علیه جمهوری اسلامی، از اون جهت که دموکرات ها به تعبیر مقام معظم رهبری روششون این گونه هست که یک دستکش مخملی میپوشن روی یک دستی که چدنی هست، برای اینکه اون زمختی ها و زشتی های سیاست خارجی امریکا دیده نشه. یعنی اینها به همون نظام سلطه و سلطه‌گری در واقع یک چهره زیبایی سعی میکنن بدن،
ماهیتش همونه.
بله، و سعی میکنن که یک انسجامی ایجاد بکنن در صحنه بین الملل.
بله،
در حالی که ترامپ اینطوری نبود. ترامپ خیلی حالت قلدر مآبانه با ارزم بزرگ شما، خیلی در واقع از نظر خود امریکایی ها یه جوری عمل میکرد که چهره امریکا رو همون جوری که بود به نمایش میگذاشت.
بله،
که البته هنوز به نظر ما فاصله داره، یعنی باز هم اونگونه که باید چهره کریه امریکا در جلو چشم جهانیان به نمایش گذاشته نشده. مثلا اینها در دوره ترامپ ببینید، مثلا اون بحث دیوار مرزی که مطرح شد و اون گرفتن کودکان از آغوش مادرانشون و اون بچه ها رو انداختن توی قفسه های آهنین، و مثلا اون اتفاقاتی که افتاد که توی مناظرات بایدن با ترامپ هم چند بار مثلا مطرح شد. برابر این پیشفرض از اساس درست نیست. هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان اینها همه از نظر سیاست خارجی در سطح راهبرد یکی هن، فرقی ندارن، اما در بحث تاکتیک ها و تکنیک ها با هم متفاوتن.
بله،
خب دموکرات ها سعی میکنن که مظاهر حقوق بشری رو به اصطلاح خودشون یکمی بیشتر مورد توجه قرار بدن و اون جنایت هایی رو که امریکا مرتکب میشه رو اینا در پوشش انجام بدن، خیلی مخفیانه انجام بدن، خیلی رو نیاد. ما در همون دوره‌ای که اوباما رئیس جمهور بود و این بایدن معاون اولش بود و برجام توسط اونها اتفاقا امضا شده بود، در همون دوره داشتیم تحریم می شدیم، در همون دوره از خیلی از مزایای برجام محروم بودیم. بنابراین یک چنین پیشفرضی دچار عدم دقت هست و نباید خیلی بهش دامن زد. اما بخش دوم این که بالاخره کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن صهیونیست های جنایتکار و حتما هم با اطلاع و همراهی و همکاری سلطه‌گران امریکایی هم بوده، آیا چنین چیزی مثلا مد نظرشون بوده نبوده؟ به هر حال بعضی تحلیل هایی هست که ترامپ میخواد در این روزهایی که باقی مونده به هر حال یه مثلا کاری اگه از دستش بر بیاد انجام بده، ولی خب این حرف به نظر من مبنا نداره. البته این که من میگم مبنا نداره معناشی نیست یعنی ما نباید آماده باشیم. ما باید همیشه آماده باشیم، به هر حال از دشمن یک لحظه هم انسان نباید غفلت بکنه. اما از این جهت میگم مبنا نداره. اگر ترامپ آدمی بود که فکر میکرد، یعنی مطمئن بود که میتونه در برابر جمهوری اسلامی کاری رو از پیش ببره، اون موقعی که جمهوری اسلامی در پاسخ به ترور شهید سلیمانی اون سیلی اول رو زد، حالا سیلی های بعدی مونده.
بله،
ولی اون سیلی بالاخره یه سیلی زد دیگه، و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم توسط یک دولت، اونم به شکل رسمی، یک پایگاه امریکایی مورد حمله قرار گرفت دیگه. یعنی 13 تا موشک ایران شلیک کرد، خب اول ترامپ گفت که نه کسی طوریش نشده، بعد آمارهایی که دادن حسد هم افزون شد. اول گفتن یه عده سردرد گرفتن، بعد گفتن نه مثل این که منظور